بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 190 سطر اول. ثم قد اختلف فی لفظ الکل و الجمیع علی اعتبارهما. بعد از اینکه تام و فوق تمام ناقص و مکتفی توضیح داده شدن، پرداختیم به توضیح لفظ تمام از یک طرف و کل و جمیع از طرف دیگر. گفتیم که در این مقام دو بحث داریم. یک بحث این که فرق بین تمام و اون دوتای دیگر چیست، دوم این که فرق بین خود کل و جمیع چیست. این که فرق بین لفظ تمام از یک طرف و کل و جمیع از طرف دیگر چیست در جلسه گذشته بیان شد و احتیاجی به تکرار نداره. فقط از توضیحی که در باره این فرق دادیم معلوم شد که کل و جمیع دو تا اعتبار دارن. یکی این که در یک اعتبار شامل کثرت بالفعل می شوند، در اعتبار دیگر شامل کثرت بالقوه می شوند. الان ما می خواهم وارد بحث دوم شویم که فرق بین خود کل و جمیع رو بیان میکنه علی اعتباره هما، یعنی چه کل و جمیعی باشن که شامل کثرت بالقوه اند و چه کل و جمیعی باشن که شامل کثرت بالفعل اند. الان هر دو رو میخوان بحث بکنیم و به طور کلی با قطع نظر از این کثرت بالفعل و بالقوه اصلا کل با جمیع چه فرقی داره. ابتداییشون دو قولی رو که در این مسئله آمده ذکر میکنن و در زیر قول دوم مطلبی رو میارن که حاکی از ترادف این دو لفظه، یعنی با وجود فرقی که بین کل و جمیع داریم، با وجود این ما ترادف رو هم میتونیم برای این دو لفظ قائل بشیم. بعد از اینکه این کلام نقل میشه میفردازن به نظر خودشون. در نظری که تبیین می کنند به فهم و عرف توجه می کنند که عرف از کل چه می فهمه، بعد اضافه می کنند که از جمیع چه می فهمه، بعد این دو تا فهم و کنار هم می زارند و استنباط می کنند که این دو لفظ مترادف هست و بعد از استنباط ترادف دو مرتبه وارد می شن فرق این دو لفظ رو به صورتی بیان می کنند. بعد که فرق بیان شد می فرمان که فکر نکنید که کل و جمیع در همون دو مورد عرفی که ما گفتیم به کار میرن، بلکه در سه مورد دیگر هم می توانیم از کل و جمیع استفاده کنیم. تمام مباحث که درباره کل و جمیع دارن همین است که عرض کردم. ابتدا فرق بین این دو رو نفی میکنن، دو تا فرق هم نفی میکنن، بعد در زیل فرق دوم اشاره به ترادف میکنن. بعد که این دو تا فرق تموم میشه خودشون وارد میشن به لحاظ عرفی این دو تا لفظ رو رسیدگی میکنن. ابتدا نظر میدن که این دو تا ترادف دارن، بعد میفرمان در این ترادف اختلاف دارن، اختلافشون رو بیان میکنن و بعد هم ذکر میکنن که این دو لفظ در اون موضعی که عرف گفتیم استعمالشون میکنه اختصاص ندارن، در سه جای دیگر هم به کار میروند، زیرا که اصطلاح این دو لفظ رو در سه جای دیگر هم به کار برده. در مضمون موضع استعمال این دو لفظ چهار تاست، یکی اون جایی که عرف دیده، سه تا رو هم اصطلاح اضافه میکنه، مجموعا در چهار جا کل و جمیع هر دو مورد استفاده قرار میگیرن و تفاوتی که ذکر میکنیم در تمام این چهار جا تقریبا میشه گفت برای کل و جمیع هست. بعد از این که بحث در کل و جمیع تمام میشه وارد بحث در جزء میشن که جزء بشه معناست. البته جزء و کل رو در مقاله بعدی به طور کامل مطرح میکنن و فرق جزء و کل رو میگن. اینجا به طور مختصر گفته میشه که جزء یعنی چی، مفصلش در مقاله بعدی این شده میگن. خب من حالا فرقهایی که گفته شده عرض بکنم. فرق اولی که بین کل و جمیع گفتن اینه که ما کل رو هم در منفصل به کار میبریم هم در متصل، یعنی هم در مقداری که اجزای اون مقدار حسن پیوسته به نظر میرسن که ما اسمش متصل میذاریم، لفظ کل رو به کار میبریم، هم در متصل که اجزایش حسن جدای از هم دیده میشوند. مثلا یک سنگ رو که ملاحظه میکنید، اجزایش رو که به حس میدید میبینید حس این اجزا رو متصل به هم و پیوسته به هم میبینه. اسم این سنگ رو میذاریم متصل. یه لشکر رو که به دست حس میدید میبینید اجزای لشکر رو ناپیوسته و منفصل از هم میبینه، حس منفصل میبینه، اسم این رو میذاریم منفصل. کل در هر دو اینها به کار میگه، هم سنگ رو میشه گفت کل کلش، هم لشکر رو میشه گفت کلش، هم در متصل هم در منفصل. ولی جمی فقط در منفصل گفته میشه، به سنگ گفته نمیشه جمی، جمی و رجزا به سنگ گفته میشه کل و رجزا، اما جمی لشکر گفته میشه همون که کل لشکر گفته میشه. این یه فرقیست گفتن. حالا ممکنه کلی اصلا نداشته باشه این فرقایی که ما میگیم، فرقاییست که حاصل میشه، ولی ممکنه این فرقا رعایت هم نشه، گاهی از اوقات کل به جای جمی، جمی رو به جای کل به کار ببریم. ولی بالاخره فرقی که فرق اولی که گفته شده همینه که کل هم بر متصل اطلاق میشود هم بر منفصل، در حالی که جمی فقط بر منفصل اطلاق میشود. این فرق اول تا به فرق دومش برسیم، یعنی تیکی تیکی عرض میکنم. فهرست کل مطلب رو که حدود یک صفحه طول میکشه به کتاب ما، این رو عرض کردم. بعدم دارم تیکه تیکه همین مطالب مجموعی، مطالبی که مجموعش به صورت فهرست گفته بود ذکر میکنم، از رو تکرار میکنم. حالا صفحه 190 این سطر اول، ثم اختلف فی لفظ الکل و الجمی علی اعتباره هما، در لفظ کل و جمی اختلاف شده به هر دو اعتباری که دارن، چه در اون اعتبار که بر کثرت بالقوه اطلاق میشوند، چه در اون اعتبار که بر کثرت بالفعل اطلاق میشوند. شما در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته این مطلب گفته بودیم، گفته بودیم که فرق است بین تام از یک طرف و کل جمی از طرف دیگر، و بعد توضیح دادیم که در تام کثرت رو اعتبار نمی کنیم ولی در کل و جمی کثرت رو اعتبار می کنیم، هم از این که کثرت بالقوه باشه یا کثرت بالفعل. پس در کل و جمی دو تا اعتبار قائل بودیم، یکی اعتبار کثرت بالفعل، یکی اعتبار کثرت بالقوه، که هر دو اعتبار در کثرت مشترک بودن. ولی فرقشون این بود که در یک اعتبار کثرت بالقوه دیدیم، در یک اعتبار کثرت بالفعل دیدیم. کل و جمی رو مشروط به کثرت قرار دادیم ولی تام رو مشروط نکردیم، گفتیم تام میتواند در واحد به کار برود، میتواند در کثیر به کار برود، که توضیح در درس گذشته گذشت. در متصل در جمی، بله، بنابرای فرق اول که الان توضیح میدم از رو بخونم بعد ذکرشون کنم. چون مختلفه قد اختلفه در لفظ الکل و الجمی علا اعتباره هما، فتارتن یقولون، گاهی در فرق بین کل و جمی این سری میگویند ان الکل یقال للمتصل و المنفصل، در حالی که والجمی لا یقال الا للمنفصل. منفصل ظاهراً اجزایش بلفعله، پس مشتمل بر کثرت بلفعله، اما متصل کثرت بالقوه است. اگر ما توجه میکنیم به کل و جمی، به هر دو اعتباری که دارن، به هر دو اعتباری که دارن، در هر دو اعتبار افشادی مشترک این است که هر دو بر کثرت هم میشند، منتها حالا در کثرت شرط نمی کنیم که بالقوه باشه یا بالفعل باشه، هم با بالقوه می سازه هم با بالفعل. سلام علیکم. حالا اگر ما کل رو بر متصل اطلاق کردیم، هم در اینجا کثرت بالقوه رو لحاظ می کنیم، بر منفصل اطلاق کردیم کثرت بالفعل رو لحاظ می کنیم، اما جمعی رو وقتی فقط در منفصل اطلاق کردیم فقط کثرت بالفعل رو داریم، کثرت بالقوه رو نداریم. ما میخوام بگیم که فرقی که بین کل و جمعی میذاریم در هر دو اعتباره، ولی بعد از این که فرق میذاریم ممکنه کثرت بالقوه در یه جان باشه در یه جان نباشه. نمیخوام بگیم کثرت بالقوه و کثرت بالفعل هست، ما میخوام بگیم با توجه به این که کل و جمعی کسرت رو شاملن، غیر مقیدن به کسرت بالقوه و بالفعل، فقط کسرت رو مقید به کسرتند، میتوانند کل میتواند در کسرت بالقوه و بالفعل هر دو هم شود، ولی جمعی فقط بر کسرت بالفعل هم میشود. توضیح فرق این چنینه، یعنی با توجه به اینکه لفظ کل و جمعی کسرت رو افاده میکنند، هر کدام از دو کسرتی که بود، چه بالفعل چه بالقوه، با قطع نظر از بالقوه و بالفعل، یعنی تعیین نمیکنیم بالقوه و بالفعل رو، فقط آنچه که تعیین میکنیم این است که کل و جمعی دلالت بر کسرت میکنند. بعد از تعیین دلالت بر کسرت فرق و اینطوری بیان میکنیم که کل هم بر کسرت چه بالقوه چه متصل است، قابل اطلاق است، هم بر کسرت بالفعل که منفصل است، اما جمعی فقط بر کسرت بالفعل که منفصل است قابل اطلاق است و بر کسرت بالقوه قابل اطلاق نیست. به ظاهر کسرت بالقوه داره، بله اینم حرف درستیه که متصل اونیست که اجزایش رو حس ما متصل میبینه، ولو اجزای بالفعل هم داشته باشه. حالا کسانی که میگن جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، جسم رو متصل میبینن، به حس متصل میبینن، اونها میگن متصل. کسانی هم که قائل به عدم ترکیب از اجزای لایتجزا، اونها میگن متصل. ولی گروه اول متصل میدونن که مشتمل بر کسرت بالفعل، گروه دوم متصل میدونن که مشتمل بر کسرت بالقوه است. در اتصال هر دو کسرت ممکنه باشه. بحث در متصل نداریم، بحث در این داریم که متصل رو میشه کسرت بالقوه، کسرت بالقوه و کسرت بالفعل دانست یا نه. نه متصل، متصل چه؟ متصل بالفعله، متصل بالفعله. بله نه متصل رو، نه متصل رو ما به متصل حقیقی معنا نکردیم. اول بحث که وارد شدم متصل اینطور معنا کردیم، چیزی که در حس متصل به نظر میرسد، چیزی که در حس متصل به نظر میرسد، این معنی متصل بود، ولو این که حقیقتا متصل باشد. بله ما که تعریف جسمم، ما تعریف متصل رو داریم میگه، متصل اینطوری تعریف کردیم، نه من تعریف میکنم، ماهشی تعریف کردیم. متصل اون چیزیست که در حس متصل دیده شود ولو واقعا منفصل باشه. عرض کردم سنگی که مرکب است از اجزای لایتجزا ولو واقعا منفصله، از منفصلات و کسرات بالفعل درست شده، ولی چون در حس متصل به نظر نیست ما اش متصل میگیم. بله اگر اصطلاح متصل رو طوری معنا کنیم که با کسرت بالفعل نسازد، این همون حرف اولش که عرض کردم که متصل رو هم میکنیم با کسرت بالقوه و منفصل رو هم میکنیم با کسرت بالفعل. اما اگر نه، متصل رو به معنای متصل حقیقی نگرفتیم، متصل به معنای متصل حسی گرفتیم، اما از این که حقیقتا متصل باشد یا منفصل باشد، وقت متصل شامل کسرت بالقوه و کسرت بالفعل هر دو میشه. این بستگی داره به این که متصل چطوری تفسیر کنیم. من چه اول گفتم متصل یعنی صاحب کسرت بالقوه، متصل رو متصل حقیقی دیدم، اما حالا که میگم متصل اعم است از کسرت بالقوه و کسرت بالفعل، متصل رو متصل حسی میبینیم نه متصل حقیقی. که متصل حسی اگر متصل حقیقی هم بود کسرتش بالقوه است، اگر متصل حقیقی نبود کسرتش بالفعل. این دیگه بستگی داره این که متصل شما چطوری تفسیر کنید. البته خیلی بحث مهمی نیست، حالا که متصل حالا شامل کثرت جلغوزه می شود و کثرت ارسل یا اختصاص پیدا میکنه به کثرت جلغوزه، این در بحث ما خیلی دخالت نداره. چون بله الان ما داریم فرق، ما داریم فرقهایی رو بین کل و جمعی میگیم که فرقهای عرفیه، فرقهای اصطلاحی نیست. نزا بعدن که مصنف بحث کردن در سرخ مطالب که توضیح میدادن، بعدن که مصنف وارد بحث میشه میگه خوبه که به اصطلاح حرف بزنیم نه به عرف، و اون وقت خودش که وارد میشه اول مبحث عرفی رو مطرح میکنه بعد در اصطلاح سه چیزی دیگه ملحق میکنه که اینا رو از خارج کردم. فرست بحث من گفتم بعد وارد بحث شده، اون فرست گفته میشه خیلی مهمه، باید که ذهن باشه که بعد ما مطالب رو گم نکنیم و خلط نکنیم. ابتدا فرقهای عرفی یا لغوی مطرح میشه، بعد خود مصنف میگه خوبه که ما فرقهای اصطلاحی رو بیان کنیم. وقتی وارد بیان فرقهای اصطلاحی میشه اولا مبحث عرفی رو تر میکنه، بعد میگه اصطلاحا سه تا فرق دیگه هم در سه مورد دیگه هم کل جمعی استعمال شدن. وقت اصطلاح اختصاص نداده از کل و جمعی رو به اون موضوعی که در ابتدای بحث بیان میکنید، بلکه در سه جای دیگه هم به کار برده که اینه رو من همه از خودم گفتم. البته حالا وقتی از رو وقتی تفصیلا وارد بحث شدیم و از رو تفصیل کردیم دیگه مطالب کاملا روشن میشه. این فرق اول بود. فرق دوم اینه که جمعی رو اطلاق کردن در چیزی که وضعش دارای اختلاف نیست، یعنی یه مرکبی رو که شما نظر بکنید به تمام این قسمت‌هاش می‌بینید همه قسمت‌ها با هم هماهنگن، مثلا یه معجونی رو شما داشته باشید مخلوطی از دو چیز یا مخلوطی از سه چیز و اون سر یا هر چیز معجونی رو داشته باشید، می‌بینید که سر تا سر معجون خلط این دو چیز انجام گرفته، یعنی اینطور نیست که این بخشش خالص باشه اون بخشش خلط داشته باشه، نه همش معجونه. این اجزاء این وضعش اختلاف ندارد، یعنی سر تا سر اون معجون حکم یکسان داره، اختلافی بینش نیست. جمعی رو اطلاق میکنیم در چنین مرکبی که اوضاعش با هم اختلاف نداره، اما کل رو اطلاق میکنیم در مرکبی که لوضعهی اختلاف، مثل بیت. بیت رو که ملاحظه میکنید این چنین نیست که اجزاش در همه جا یکسان باشه، یک جا میبینید جزش دیواره، یک جا دیگه جزش پنجره است، جز دیگه کفه، جز دیگه سقفه، اجزا با هم اختلاف دارن، مجموعه میشه بیت. بر این مجموعه ما جمعی اطلاق نمیکنیم، کل اطلاق میکنیم. پس جمعی اطلاق میشود بر اون مرکبی که تمام اجزاش هماهنگند، و اما کل اطلاق می شود بر مرکبی که اجزاش ناهماهنگند اختلاف دارند. اما توجه کنید این اطلاق خاصه، یعنی جمعی بالخصوص اطلاق می شود بر چنین جایی، کل بالخصوص هم اطلاق می شود بر چنین جایی. حالا اگر یه جایی پیدا کردیم که از یک جهت هم به یک لحاظ هماهنگی بین اجزایش بود، به یک لحاظ هماهنگی بین اجزایش نبود، اینجا چه میکنید؟ اینجا میفرمایند هم کل رو میتونیم اطلاق کنیم هم جمعی رو. جمعی رو میتونیم اطلاق کنیم به خاطر اون هماهنگی که بین اجزا هست، کل رو میتونیم اطلاق کنیم به خاطر ناهماهنگی. پس موضوعی که کل و جمعی دارن درش اطلاق میشن موضوع واحده که با دو لحاظ مختلف میشه. به یک لحاظ بله، به یک لحاظ مصداق جمعی میشه، به یک لحاظ مصداق کل میشه. از اینجا میتونیم کشف کنیم که کل جمعی گویا مترادف هم که موضوع واحد دارن. مثلا لشکر رو ملاحظه کنید، لشکر رو دو تا لحاظ در موردش میتونیم بکنیم، یک امره لشکر، یک امره، ولی دو لحاظ در موردش میکنیم. یکی خود لشکر رو به ما این که لشکریست ملاحظه میکنیم، یکی لشکر رو به ما این که دارای صفوف است ملاحظه میکنیم. اگر لشکر رو به ما این که لشکر است ملاحظه کنیم، ببینیم یک مرکب هماهنگ، اون صدرش هم لشکر، وسطش هم لشکر، آخرش هم لشکر، بلا تفاوته. اما اگر صفوف رو ملاحظه کنیم، نه صفحه اول مقدم، صفحه دوم مؤخر از این، صفحه سوم مؤخر از هر دو، می‌بینید اختلاف پیدا میشه. اگر صفوف رو ملاحظه کنیم اختلاف پیدا میشه. اگر لشکر و ماهو لشکر رو ملاحظه کنیم اختلاف پیدا نمیشه. لشکر و ماهو لشکر مستاق زمین میشه و صفوف لشکر مستاق کل میشه. موضوع واحد که همون لشکره مستاق هر دو شده، منتها به دوله هاست. چون موضوع واحد مستاق هر دو شده، از اینجا ما میتونیم استنباط کنیم که کل و جمی با هم ترادف دارن یا اختلافشون اختلاف لحاظیه. پس دو مطلب رو عرض میکنم، دو مطلب ما در اینجا میگیم. یکی اطلاق خصوصی که بالخصوص اطلاق کنیم جمی رو یا کل رو که موضوعشون با هم اشتراط نداشته باشن، در اینجا رعایت میکنیم. اونجایی که وضع این مرکب اختلاف ندارد مستاق جمعی قرار میدیم مثل مجموع، اونجایی که وضع مرکب اختلاف دارد مثل باید مستاق کل قرار میدیم. این در جایی که بخوام لفظ جمعی رو بالخصوص یا لفظ کل رو بالخصوص اطلاق کنیم. اما اگه در جایی تونیشیم هر دو لفظ رو با هم اطلاق کنیم، بالخصوصی در کار نبود، اونجا نگاه میکنیم میبینیم موضوع واحده و لحاظ مختلفه. جایی که لحاظ مختلفه و موضوع واحده، به یک لحاظ میتوانیم کل، به یک لحاظ میتوانیم جز اطلاق کنیم. همین فرمایشیشون همینه بگیم. اینو قبلا هم داشتیم، گفته بودیم قبلا که خود مصنف گفته بود این مباحث بحث های اضافه است و نباید مطرح بشه. ولی چون روش ابن سینا این بود که وقتی وارد یه مبحث اصطلاحی میشد ریشه یابی میکرد، میرفت سراغ این که این بحث اصطلاحی از کجا شروع شده تا به این اصطلاح رسیده. به این جهت خب مباحث عرفی لغوی این هم احیانا مطرح میشد، چون روشش این چنین بود این مباحث داره مطرح میکنه. یعنی ابتداء، یعنی اصل قرارش اینه که مباحث اصطلاحی رو مطرح کنه، منطقه چون نمیخواد همینطوری وارد مباحث اصطلاحی بشه، میخواد سابقه تاریخی این مباحث بندگه، ابتدا وارد بحث عرفی لغوی میشه بعدم به اصطلاحی میرسه. پس علت طرح مباحث عرفی با اینکه خودش هم اعتراف داره که این مباحث من الفضول است، میتونی این کتاب داره ریاضیاتی هست نباید مطرح بشه، علت طرح بحث اینه. صدر هم اعتراض میکنه، میگه لازم نیست این کار رو بکنی، هم مباحث اصطلاحی رو طرح بکن، به بقیه مباحث کار نداشته باش. خیلی مهم نیست که ما ریشه یابی کنیم تا ریشه تحولات و تطورات این الفاظ رو به دست بیاریم. ابن سینا میگه روش من اینه، صدر میگه که روش خوبی نیست. حالا بعضی ممکنه واقعا روش ابن سینا رو بپسندن، بعضی ممکنه روش صدر. صدر میگه فلسفه رو متحر کن از مباحث غیر فلسفی. ابن سینا میگه نه، من فلسفه رو اونجایی که باید متحر کنم متحر کردم، اونجایی که لازمه اونجایی که می بحث کردم خواستیم تطورات و تحولات تاریخی بکنم. از این تفاوتی چیه؟ متصل و منفصل؟ متصل و منفصل. بعضی هم میگن قول دوم میگن تفاوتشون به این است که بعد اسم اختلاف تشون رو زیاده است. سهلا من همیتو گفتم، من نفل نه قول اول قول دوم، اگه من گفتم سه تا تفاوت دارن اشتباه گفتم، اقوال مختلف در اینجا داریم. یعنی گروهی اونچنان اختلاف گذاشتن بین فرق گذاشتن بین کل جمعی، گروهی دیگر اینچنین فرق گذاشتن بین کل جمعی. نه اینکه بین کل جمعی چند تا تفاوت است، چند تا تفاوت گفته شده. حالا ممکنه من تعبیرم تعبیر تسامحی بوده و مهم بوده نمیدونه، ولی منظور اینه که چند جور تفاوت گذاشته شده. گروهی اونچنان تفاوت گذاشتن، گروهی اینچنین تفاوت گذاشتن. خود ابن سینا هیچ کدوم از این دو تا رو نمیگه، وارد بحث دیگه میشه. و تارت هم یقولون، یعنی کسانی که خواستن فرق بذارن بین کل و جمعی برای اظهار فرق، این چنین گفتن. این نلجنی یقال خاصتن لمال لیسل وضع اختلاف، به چیزی که وضع از دارای اختلاف نیست جنی گفته می شود، فقط جنی گفته می شود. چیزی که وضعش اصلا اختلاف نداره، اختلاف یعنی اینطور نیستش که دو تا لحاظ بتونید بکنید، در یک لحاظ اختلاف ببینید، در یک لحاظ اختلاف نبینید. نه اصلا واقعا اختلافی نیست، مثل معادین معدون ها که میدونید هیچ اختلافی بینشون نیست، یعنی این طرف معدون و اون طرف معدون یکسانه. معدون مثلا فرض کنید که مرکب از دو تا جسم رو یا سه تا جسم رو که مرکب میکنن یه حاصلی میده، در تمام بخش های این حاصل شما ترکیب رو میابید. مثلا فرض کنید که بستنی مرکب است از شیر و شکر و سلب، مثلا حالا یه هر چیز دیگه، شما اینطور در تمام بخش های این، چه اون قسمتی که ته فنجونه، چه قسمتی که وسط فنجونه، چه قسمتی که بالاست، شما این ترکیب از ستا رو میبینید. هماهنگی بین اجزا هست، پراکندگی نیست که مثلا در یک بخش ببینید شیر خالیه، در یک بخش مخلوطی از شیر و شکر و چیزای دیگه، نه، این مجموع سر تا سر شیستان و هماهنگه. به چنین مرکبی که تمام اجزاش یک هماهنگن و لوضعهی اختلافی نیست، یعنی این وضعی که این شیء دارد از تمام وضعش یکسانه، به او گفته می شود جنی. که سر تا سرش بله، سر تا سرش یکسانه. حالا در همین مدادی هم که خودتون مثال زدید، این سر تا سر مداد چوب است و وسطش هم نوکه. اون بحث اول بود، اون فرق اول بود که رجا گوشته بودن، که مدادها رو اگه نگاه کنید بهشون میگید که کل، چون کل بر منفصل اطلاق میشد بهشون جمعی هم میشه. اما یک مداد رو نگاه کنید فقط بهش میگید کل، دیگه جمعی نمیگید. مداد چون دارای اجزای بالقوه است، این یه مداد رو نگاه کنید میگید کل، اما مدادها رو که نگاه کنید هم میتونید این کل مدادها، هم میتونید بگید جمعی مداد. این فرق اولی بود که خوندید، که گفت کل اطلاق میشود هم بر متصل که اون مداد واحد باشه، هم بر منفصل که مدادها باشه، و جمعی اطلاق میشه فقط بر منفصل. اون فرق اول بود که تمام شد. این فرق دوم یه چیز دیگه است. اینو نمیگه الان. ببینید چیزی که وضعش اختلاف دارد، یعنی امر واحد است، امر واحده و وضعش اختلاف ندارد، این همون میگه. کسفش از کجا فهمیدیم که کسفش فهمیدن سخته؟ کسف کسف بخش ها، این یک چیزه، کسف بخش ها داره، این مجموع یک چیزه، بخش های مختلف داره، بخش بالا و پایین و متوسط و امثال و زلک داره. این مثال های که من میدنم مثال هایی که گفتن، از خودم نمیگن این مثال ها، مثلا مثل مجموع. حالا در فرضم شما در اون مداد ها هم تطبیق کنید، واقعا اگر بشه اون مداد ها رو هم کنار هم بذارید، بگید بعدشون اختلاف نداره، اون مداد و فاکن و خودکار و اینها رو کنار هم بذارید، بگید بعدشون اختلاف داره، وقت مجموعه اونها رو بگید جمعی، مجموعه اینها رو بگید، این مجموعه این غیر مختلفات رو بگید جمعی، مجموعه اون مختلفات رو بگید کل، اونم شاید گفتنی باشه. البته چون بحث و عرفیه، باید رجوع به عرف کنیم، خودمون هم از جمله افراد عرفی. آیا ما میگیم به کل به چند تا مداد با فارسی؟ بله فارسی همه میگیم، در فارسی همه میگیم، ولی در عربی چی؟ در عربی کل و جمعی میگیم. بله به معنی عرفی هم میتونید بگیرید. چی؟ بله وضع منظور نه وضعی که ما داریم میگیم از مثالا معلوم میشه که مرادمون از وضع چیه. وقتی میگیم که وضع اجزاء بیت فرق میکنه، یعنی یکیش دره، یکیش دیواره، یکی کفه، یکی صفه، این وضعی که ما میگیم فرق میکنه و در مجموع میگیم فرق نمیکنه، پیداست که منظور از وضع همون وضعیت خود عرفیه. وضعش فرق میکنه یعنی همون که من دارم معنا میکنم بخش های مختلفش فرق میکنه یا بخش های مختلفش فرق نمیکنه. حالت اجزا مثلا، حالا حالت اجزا نسبت به هم، یه حالت اجزا خود اجزا مثلا دیگه، همون وضع وضع لغوی در نظر میگیریم. در نیجا و تارتا یقولون این نجمی یقال خاصتا لما لیسا لوضعی اختلاف، چیزی که وضعش اختلاف ندارد یعنی همه بخش‌هاش با هم هماهنگن، بهش گفته می‌شود جمیع. به تمام بخش‌ها که نظر می‌کنی می‌گیم جمیع. فرض کن همون معجونی که می‌گیم، می‌گیم معجون این جمیع دست منه، نه بخش خاصی، همش هست. یا معجون این معجون این معجون چیه؟ و کل گفته می‌شود لما لوضعی اختلاف، کل گفته می‌شود برای چیزی که وضعش دارای اختلافه، مثل بیت که وضعش داره اختلاف. یعنی اگر قسمت‌های مختلفش رو ملاحظه کنید ببینید قسمت‌های مختلفش با هم اختلاف داره. سبون و یقال و کل و جمیع معن، یعنی هر دو قابل اطلاقند. لما یکون و لحول حالان جمیعا، میتوانند اطلاق شوند بر چیزی که اون چیز دارای هر دو حالت هست، یعنی هم اختلاف در وضع دارد به لحاظی، هم عدم اختلاف در وضع دارد به لحاظ دیگر، مثل لشکر که عرض کردم به لحاظ لشکر بودن اختلاف در وضع نداره، به لحاظ استعمال در صفوف اختلاف در وضع داره. بخ ما به لحاظ اختلاف در صفوف کل میگیم، به لحاظ خود لشکر بودن بهش جمعی میگیم. این کفه نقل بگون بره، نه نقل سبون نیست، اما سبون نه یقاله، اون کفه نقل دومه. این سبومین مورد، یه مورد مورد اطلاق جمعی بود بالخصوص، مورد دوم مورد اطلاق کل است بالخصوص، مورد سوم مورد اطلاق هر دوست. از مورد سوم که مورد اطلاق هر دوست، ما ترادف این دو لفظ رو استفاده می کنیم، زیرا که هر دو بر یک موضوع اطلاق می شوند، اگرچه اون موضوع اختلاف لحاظ دارد که به یک لحاظش کل اطلاق میکنیم، به یک لحاظ یعنی اطلاق میکنیم، ولی بالاخره موضوع واحده. چون این دو لفظ بر موضوع واحد دارن اطلاق میشن، ما از اطلاقشون بر موضوع واحد ترادف نمیتونیم استنباط کنیم. مستلزم ترادف نیست، اصلا اشاره به ترادفه، یعنی ترادف نمیشه استنباط کنیم، نه واقعا حکم به ترادف بکنیم. بله اختلاف لحاظ، اختلاف لحاظ تعدد درست میکنه، چون تعدد درست کرد ترادف نیست، ولی چون موضوع موضوع واحده از این جهت میتونیم ترادف رو تایید کنیم. بله ترادف واقعا نیست، ولی میشه اشاره به ترادف کرد که گاهی از اوقات هم کل جمعی رو میشه برای یک چیز اطلاق کرد. بله خود مصنف یه مقداری تمایل داره به این چیز دو لفظ مترادف بگیره، بعدا حالا میخونی اینا که فرق گذاشتن خب مترادف نگرفتن، اما این بحث مورد اخیری که فکر کردن یه خوده به ترادف نزدیک شده، که ما میتونیم ادعای ترادف هم بکنیم با قطع نظر از لحاظان مختلف. این خود موضوع رو ملاحظه کنید که میبینید مستاق هر دو هست، ترادف ازش استفاده میشه، ولی وقتی دو تا لحاظ مختلف رو ملاحظه میکنید ترادف نفی میشه. و چون ما میتوانیم موضوع واحد رو مستاق قرار بدیم و لحاظهای مختلف رو مورد توجه قرار ندیم، میتونیم ترادف استنباط کنیم، ولی ترادفی که در کنارش عدم ترادف هم قابل استفاده هست، این یه ترادفی که واقعا نمیشه سفت و سخت گفت ترادف هست، کنارش عدم ترادف هم هست. ولی اشاره، همون تعبیر اشارتون الی ترادف که محسن گفتن تعبیر خوبیه. نخواسته ترادف رو اثبات کنه، خواسته اشاره به ترادف داشته باشه که ولو ترادف هم نیست ولی بالاخره نزدیکی به ترادف هست. این تمام بحث در این قول دیگران که دو قول بود. قول اول یه فرق بود بین جمعی و کل، قول دوم فرق دیگری بود که قول دوم مفصل تر بود. حالا قول سوم که قول خود مصنفه، مصنف در این قولش ابتدا اینطور میگه، میگه خوبه که ما جمود بر معانی لغوی نکنیم، به معانی اصطلاحی هم توجه کنیم. بعد از اینکه این حرفو میزنه وارد بحث میشود و فرق و کل و جمعی رو به لحاظ عرف رسیدگی میکنه. در ابتدای رسیدگی که هنوز بحث اصطلاحی پیش نمیده ها، هنوز بحث عرفیه، در ابتدای رسیدگی تمایل دارد که این دو رو مترادف حساب کنند، یعنی کل جمعی رو مترادف حساب کنه. یه خورده که از اول بحث میگذره این ادعا رو میکنه که در عین ترادف میتوان بین هما فرق گذاشت، کل رو با جمعی رو میشود متفاوت دید. این تفاوت رو ابراز میکنه. پس ابتدا به ترادف تمایل پیدا میکنه، بعد به اختلاف، اختلاف رو هم اظهار میکنه. بعد از این که اختلاف اظهار شد میگه که فکر نکن که کل و جمعی چه مرادف باشن چنان که در صدر بحث گفتیم، چه مختلف باشن چنان که در زیر گفتیم، فکر نکن که اختصاص به اون مواردی دارن که عرف اونها رو استعمال میکند. در سه مورد دیگر هم کل و جمعی رو میتونیم استعمال بکنیم، حالا یا مترادفینن یا در اون سه مورد هم مختلفینن، کاری به اختلاف و ترادف نداره. اون اختلاف و ترادف رو که در موارد استعمال عرفی قبول کرد در سه مورد دیگر هم قبول میکنه. سه مورد دیگر هم برای استعمال کل و جمعی ذکر میکنه. وقت در اون سه مورد هم میگه هم ترادف رو میتونید بگید هم اختلاف رو میتونید بگید، که هر میکنن موارد استعمال کل و جمعی رو توسعه میده، بلا ترادف و اختلاف کل و جمعی رو در همه چهار مورد قبول داره. در مورد اول که مورد عرفیش تبیین میکنه، در موارد دیگه تبیین نمیکنه. اصطلاح اوسعه، بله اصطلاح اوسعه، یعنی موارد استعمال اصطلاحی وسیع تر از موارد استعمال عرفیش. ولی در هر مورد استعمالی که اصطلاحی که عرفی میتوانیم این دو رو مرادف بگیریم و میتوانیم این دو رو مختلف بگیریم، به یک لحاظ مرادفن به یک لحاظ مختلفن. حالا اختلافی که ترادفی که ایشون میگه، ترادفی که ابتدا میگه، میگه که اونجایی که انفصال بین اجزا هست کل رو اطلاق میکنه. اصلا کل در مقابل اجزا گفته میشه، کل یعنی مستمل بر اجزا و اجزا منفصلن. حالا انفصال یه وقت انفصال بیانه یه وقت بیان نیست، ولی بالاخره اجزاء متعدد رو ما کل میگیم. اگر یک امر رسیم کل دیگه برش اطلاق نمیشه، باید اجزاء متعدد باشن، لااقل دوتا باشه یا بالاتر تا ما بتونیم کل رو اطلاق بکنیم. پس ابتدا ایشون میفهمد کل نسبت به اجزاء گفته میشود، یعنی نسبت به کثرات گفته میشه، همون حرفی که در جلسه گذشته ازشون نفت کرد. این مطلب اولش که درباره کل قائل می شود که باید بر کثرت اطلاق شود، کثرتی که هر کدوم از این افراد کثرات اجزای اون کل به حساب میان. کثرت بالفعل اول قبار دیگه توضیح نمی دهیم، کثرت، کثرتی که اجزا درست کنه، الان اجزا اول قبار اجزا بالفعل. کل رو ما بر این کثیر اطلاق می کنیم، یعنی کل رو بر اجزای متعدد اطلاق می کنیم. حالا اجزای متعدد بالفعل یا اجزای متعدد بالقوه توضیح نمیده که بالفعل است یا بالقوه، فقط میگه بر اجزا باشد. بعد از این که کل رو توضیح داد میره سراغ جمعی، میگه جمعی هم واجب است این چنین باشد. ببینید میخواد مرادف درست کنه، میخواد مترادف درست کنه، میگه جمعی هم واجب است این چنین باشد، یعنی جمعی هم باید در کفارات اکرام بشه. چرا؟ چون جمعی از جمع گرفته میشه و جمع یعنی جمع آحاد یا جمع وحدات. پس در جمع یا به تعبیر دیگر جمعی هم نیز وحدات یا آحاد اخذ میشن، همونطور که در کل اجزا اخذ میشه، در جمعی آحاد یا وحدات جمع میشن. اجزا کثیرن، آحاد یا وحدات هم کثیرن، پس هم کل بر کثیر اطلاق میشه، هم جمعی بر کثیر اطلاق میشه، از این جهت بینشون ترادفه. حالا اینا توضیح میدم، اینا توضیح میدم. پس دقت میکنید که کل رو اطلاق میکنه بر اجزا، جمعی رو اطلاق میکنه بر آحاد یا وحدات، و در هر دو اطلاق کثرت هست، چه در اجزا چه در آحاد یا وحدات کثرت هست. پس به طور کلی میگه هم کل میتواند بر کثرات اطلاق شود، هم جمعی بر کثرات. این بحث اول ایشونه که در این بحث ترادف رو متمایل به ترادف کل و جمعی میشود، ولی بعد جدا میشه، میگه بین اجزا و وحدات یا آحاد فرقه. همون فرق رو فرق بین کل و جمعی قرار میده و این دوتا رو از ترادف در میاره. میگه اجزا این خاصیت رو دارن که عاد میکنن کل رو. شما جز رو وقتی از کل اخراج میکنید، چند بار که اخراج کردید کل محض میشه. مثلا فرض کنید یک کلی باشد مشتمل بر ده جز، ده بار که جز رو از تحت این کل اخراج کردیم دیگه چیزی نخواهید داشت. ما به این لحاظ که این کثرت اون کثیر رو، این کثرات اون کثیر رو عاد می کنند، می شمرند و بالاخره محوش می کنند و فانیش می کنند، به این لحاظ به این کثرات کل می شه. ولی به این لحاظ که این کثرات وحدات هستند، دیگه توجه به عاد کردن نمی کنیم، به این لحاظ اسمشو جمعی می گیریم. پس متوجه هستید که در کل و جمعی هر دو بر کثرات اطلاق می شه. از این جهت بینشون ترادف. ولی کثراتی که کل برشون اطلاق میشه با این لحاظ لحاظ میشوند که عاد میکنند و محو میکنند کل رو، اما کثراتی که در جمعی بر اونها اطلاق میشه فقط اینطور ملاحظه میشن که وحداتی هستن جدای از هم، اما این که حالا این وحدات بر جمعی که عارض میشن جمعی رو محو میکنن و عاد میکنن، این لحاظ نمیشه. البته چه در کل چه در جمعی اون وحدات و اجزا عاد میکنن، منتها در کل ما صفت عاد کردن رو لحاظ میکنیم، در جمعی صفت عاد کردن رو لحاظ نمیکنیم. همچنین در هر دو اون چه که کثرات و وحدات هم، منتها در جمعی وحدات رو لحاظ میکنیم، در کل وحدات رو لحاظ نمیکنیم. یعنی در کل ما فقط جز بودن و اجزا داشتن رو، آد کردن رو لحاظ میکنیم، وحدت رو لحاظ نمیکنیم، در حالی که هم وحدت هست هم آد کردن. در جمعی وحدت رو لحاظ میکنیم، آد کردن رو لحاظ نمیکنیم، در حالی که در جمعی هم وحدت هست هم آد کردن هست. اینطور در عرف رایج شده. الان داریم بحث عرفی رو مطرح میکنیم. ببینید نه، یه مورد بیشتر نداریم. مثلا لشکر رو ملاحظه کنید، بر لشکر بله بله، یعنی لشکر یک موضوعه، هم برش کل اطلاق میشه هم برش جمعی اطلاق میشه. به اعتبار اشتمال این لشکر بر اجزایی که هر یک اون کل رو، یعنی همه با هم اون کل رو عاد میکنن، بهش گفته میشه کل. به لحاظ این که این لشکر مشتمل بر وحدات، بهش گفته میشه جمعی. این اصطلاح نیست، ارشدنی عرفه، این بحث عرفیه، وارد اصطلاح نشده هنوز. این بحث عرفیشه. در بحث عرفی به عرف رجوع میکنه، در عرف هم ابتدا قائل به ترادف میشه، بعدن این مترادف ها رو از هم جدا میکنه. اول نظر میکنه به کثرت، میگه هم کل بر کثرت اطلاق میشه، هم جمعی بر کثرت اطلاق میشه، پس بنابراین کل و جمعی چندهو مرادف هم مترادف هم، چون هر دو بر کثرت اطلاق میشه. بعد میاد توجه میکنه میگه این کثرت در وقتی که مصداق کلن عنوانی داره، در وقتی که مصداق جمعی عنوان دیگر داره، و فرق میداره بین کل و جمعی از رام این که مصادقشون فرق میکنه. در اول گفت مصادق هر دو کثیره، حالا در دوم میگه که مصادق کل کثیریست که به این لحاظ ملاحظه شده باشد که این کثیر اون کل رو آت میکند، نتیجتا هر یک از این کثرات جزئی برای اون کل به حساب میآید. اگه اینطوری ملاحظه کنیم کل اطلاق میکنیم، اما اگر یه وقت اینطور ملاحظه کنیم که این کثیر رو وحداتی بگیریم که هر کدوم تصفش واحدی هستن، ولی کار نداشته باشیم به این چنین وحدات رو اگر از اون کل کم کردیم بالاخره کل پایان میپذیره، به این لحاظ توجه نداشته باشیم، بلکه فقط به واحد بودن این کثرات توجه داشته باشیم که هر یک از این کثرات واحدی هستن، جمعی اطلاق میکنیم. پس جمعی بر کثرت اطلاق میشه، کلن بر کثرت اطلاق میشه. مثلا کثرت رو اگر ما اونطور دیدیم، یعنی معنونش داریم به عنوان جز، به عنوان اجزا، کل برش اطلاق میکنیم. اگر اینطور دیدیم، یعنی معنونش داریم به عنوان آحاد یا به حدات، جمعی برش اطلاق میکنیم. پس با لحاظ ما کثرت معنون میشه به اجزا در یک لحاظ، معنون میشه به آحاد یا به حدات در یک لحاظ دیگر، و اونجایی که معنون شد به اجزا، یعنی فلان لحاظ داشتیم کل اطلاق میکنیم، اونجایی که معنون شد به آحاد یا به هدات یعنی لحاظ دیگر داشتیم جمعی اطلاق میکنیم. این کل مبحثه، تمام مطالب گفته شده، فقط فرق بین آحاد و هدات گفته نشده که اونو وقتی رسته نرس میکنیم. یعنی آحاد و هدات رو ما آد بودنشون رو لحاظ نمی کنیم، ولی اگر شما اگه آد بودنش لحاظ کنیم میشه جز
و حدات آهاد مستقبل در جایی لحاظ میشن که آد بودن اینطوری
آد بودنش ملاحظه نمیشه، این تو میشم اجزا. اگر آد بودن لحاظ بشه میشه اجزا، اگر آد بودن لحاظ نشه میشه مثلا 10 تا 30 10 تا مداد به قول خودتون دارید، این کل 10 تا مداد رو شما اگر این هر یک رو جزء اون کل قرار بدید، آد رو لحاظ کردید و کل اطلاق میکنید. اگر نه جزء لحاظ نکردید، گفتید واحد واحد کنار هم گذاشته شده، اطلاق جمعی میکنید. بسیاری به لحاظتون داره که این 10 تا مداد رو 10 تا مداد فرض کنید یا 10 جزء اون کل فرض کنید. اگر 10 جزء فرض کردید کل برشون اطلاق میکنید، اگر 10 تا واحد فرض کردید جمعی برشون اطلاق میکنید. همه مطالب گفته شده، فقط فرق بین وحدات و آحاد رو نگفتن. وقتی رسیدین عرض میکنن سه تا فرق بینشونه، حالا وقتی رسیدین توضیح میدن. منوطن یعنی عرف، نحشین گفتن منوطن یعنی عرف، اصطلاح نمیگه، اصطلاح رو بعدن میگه، اصطلاح رو بعدن میگه. نه شما ظاهر اگر عبارت اول رو از عبارت بعدیش من هنوز خارجش توضیح ندادم جدا کنید، بله خب میفرمود گفته بعد اصطلاحی حرف بزنید و بعدم وارد بحث شده، پس باید این بحثش اصطلاحی باشه، ولی ذیل بحثی که هنوز من خارجش نگفتم اون زمینه کنید، اون زمینه که بشه اون وقت معلوم میشه که مثلا در اصطلاحی حرف بزنید. ابتدا به نظر محشین عرف داره مطرح میکنه، بعدن اصطلاح رو بعدن خودش داره تفسیر اصطلاح میکنه، چون بعدن تفسیر که حالا اینطور محشین تفسیر کردن، ما خیلی لازم نیست تابع محشین باشیم، خودمون هم میتونیم عبارت طوری که دلمون میخواد توضیح بدیم و هیچ خلافی هم لازم نیست، چون ابن سینا یه مطلبی گفته که دو جور تفسیر میشه، محشین اونطور تفسیر کردن ما اینطور تفسیر میکنیم، خودش هم که نیست که ازش بپرسیم کدام رو اراده کردی، از خودش رو بپرسیم کدام اراده کردی. ولی حالا که نیست ما هر دو رو میتونیم به رد کنیم، همونی که معشی گفته همونی که خودمون میگیم. تازه به قول شما وقتی ما معاشی داریم ما میشیم معشی، بعدی ها که میان میگن معشی متوسط اینطور گفتن، قدیمی اینطور گفتن، متوسط اینطور گفتن، اونا یه فرض دیگری ممکن اضافه کنن دادن ما میتونیم. و انت تعلم ان هذه الالفاظ یدی و انت استعمل علی ما یقع علیه الاصطلاح، باید به معانی اصطلاحی ما استعمالشون کنیم نه به معنای لغوی، بنابراین نباید جمود کنیم بر معانی لغوی یا معانی عرفی و فقط فرق عرفی رو لحاظ کنیم، بلکه باید موارد استعمال اصطلاح رو هم ملاحظه کنیم. اون وقت وقتی که همه موارد ملاحظه کردیم فرق رو بیان کنیم که فرق بین کل و جمعی چیست به لحاظ تمام موارد، و ما این کار رو میکنیم. منتها ابتدا فرق در اون مورد اولی که عرفی تبیین میکنیم، بعد موارد اصطلاحی هم اضافه میکنیم، میگیم فرقی که در مورد عرفی گفتیم در موارد اصطلاحی هم برقراره. ول احرام من وجه ملا سلیمان اینطور این تیکه رو توضیح بده، ای ول الیق فی تحقیق هذه الالفاظ به حسب العرف هو ان الكل يستعمل في ما كان الانفصال بين الاجزاء اخر هل اليق هل اليق لا يختلف هل اليق في تحقيق هذه الالفاظ بحسب العرف هو ان الكل يستعمل في ما كان الانفصال بين الاجزاء دیگه تا آخرش ماشش طولانیه بله احرای نیست سزاوار، احرای نیست سزاوارتر، سزاوارتر علیق هم یعنی رایفتر و سزاوارتر. بله احرام من وقت یعنی به لحاظ اوف این است که چنین گفته شود کل یعنی لفظ کل وز شده لما کان فیه انفصالون، برای هر چیزی که بر اون چیز انفصالون، حتی یکون له جز اون، به طوری انفصال دارد که صدق می کند که برایش جز هست. این اجزایی که از هم منفصلن، حالا انفصال بالفعل که خیلی روشن‌تره، یا حتی شاید انفصال بالقوه هم شامل بشه، این اجزایی که بله ظاهرش اینه که انفصال بالفعل باید باشه، عرض می کنم شاید هم بتونیم انفصال بالقوه هم مندرس کنیم، ولی خب ظاهرش اینه که انفصال بالفعل رو داریم. کل گفته می شود لما کان فیه انفصال، انفصال به طوری باشد که یکون له یعنی الکل جز اون، که کل دارای جز بشه و اجزا از هم منفصل باشد. این وقت در این چنین حالتی کل رو میتونیم اطلاق کنیم، زیرا که کل یا قال و قیاس الالجز، پس در جایی که ما اجزا داریم اطلاق کل داریم. این مال کل. در باره جمعی ایشون میگه که جمعی هم مثل کله، عرض میکنن در ابتدا تمایل رو ترادف پیدا میکنه، جمعی هم مثل کل میگیره، ولی جمعی ایزن یجب ان یکون کذالک، جمعی هم واجب است که این چنین باشد، یعنی لما کان فیه انفصالون باشد، همونطور کل، همونطور که کل لما کان فیه انفصالونه، جمعی هم ایزن یجب ان یکون کذالک، یعنی لما کان فیه انفصالون باشد، انفصالونه. چرا جمعی هم مثل کله؟ فهین الجمعی من الجمع، یعنی مأخوذ من الجمع، مشتق من الجمع، جمعی رو از جمع گرفتیم، در حالی که جمع انما یکون لآهاد بالفعل او وحدات بالفعل، جمع اطلاق می شود در آهاد بالفعل یا وحدات بالفعل، پس جمعی هم که مشتق از جمعه او هم اطلاق می شود در آهاد بالفعل یا بر وحدات بالفعل. خب کلم همینطور بود، کلم اطلاق میشد بر آحاد بالفعل و وحدات بالفعل، منتها آحاد و وحداتی که معنزن بودن به عنوان جزئیت، پس کلم اطلاق میشد بر کثرت و جمعی هم در اطلاق میشد بر کثرت، از این جهت بینشون ترادف است. بله؟ معنی نمیشه، ما میگیم نسخه غلطه، اتفاقا یه نسخه بیشتر هم اینجا نسخه غلط بوده دیگه، ولجمع و منالجمع درست میشه. جمع مشتق در جمع جمع خود زمین ولجمی اومن الجمع یه شنست که ما داریم ولجمی اومن الجمع ولجمی اومن الجمع کدوم نسخه داره؟ شما کتابتون کتابتون کتاب ماست کتاب از کتاب کتاب ماست همینی کتاب ما ولجمی رو گفته نسخه دارد ولجمی نه من الجمع نسخه دارد من الجمی ندیم داره باره هم کتابی که مردم در اختیار منه نسخه بعضی نسخ داره ولجمع او من الجمع چه غلط بیشتر نسخ داره ولجمع او من الجمع که درست اون نسخه غلط هم معنی می کن. خب حالا فرق بین آحاد و وحدات چیست؟ سه تا فرق بین آحاد و وحدات گفتن. آحاد می دونید که مفردش احده، وحدات مفردش واحده. هر فرقی که بین احد و واحد گذاشتیم همون فرق بین آحاد و وحدات هم هست. فرقی که بین آحاد و بین احد و وحدت گذاشتن اینه که احد بساطت بیشتری را افاده می کند از واحد، واحد هم یه نوع بساطت افاده می کنه، احد هم بساطت افاده می کنه، ولی احد بساطتش بیش از واحد هست. این فرق که احد و واحد هر دو یه مفاد رو میرسونن، منطقه احد در رسوندن اون مفاد قلیستره، احد وحدت قلیستری رو افاده میکنه یا وساطت قلیستری تشکیکیه. بله، یعنی وحدت یا وساطت تشکیکیست. اونجا که وساطت قلیستر باشه ما تعبیر به احد میکنیم، اونجا که وساطت متوسط باشه تعبیر به واحد میکنیم. این یک فرق. فرق دیگه بله این همون به سطحه دیگه. خب حالا فرق دوم، فرق دوم انواعی رو که اشخاصند برای جنس، ما هر کدوم از انواع رو واحد می‌نامیم. اشخاصی رو هم که افرادن برای نوع اونا رو واحد می‌نامیم. منتها اشخاص نوع رو می‌گیم آحاد، آحاد نوع، افراد نوع. اشخاص جنس رو که انواع هم می‌گیم وحدات. مثلا انسان و فرس و بقر رو می‌گیم وحدات حیوان، اما زید و عمر و بچه رو میگیم آحاد انسان یا افراد انسان. این هم یه فرق دیگه ای که درستن که وحدات در اشخاص جنسی به کار میدود، در اشخاص طبیعت جنسی به کار میدود که اشخاص طبیعت جنسی همون انواع هست، و اما آحاد در اشخاص طبیعت نوعی به کار میدود که همون افراد هست. این هم دوتا فرق. فرق سوم، اگر ما چند تا موصوف و چند تا صفت داشته باشیم، موصوف ها رو میگن وحدات، صفت ها رو میگن وحدات، موصوف ها رو میگن آحاد. مثلا آحاد انسان ها هر کدوم موصوف می شوند به صفت واحدی. یکی موصوف می شود به صفت مثلا کتابت، یکی موصوف می شود به صفت ذهن، یکی موصوف می شود به صفت بیاض، یکی به صفت باهکزا. آحاد انسان ها که موصوفند متصف می شوند به صفاتی که هر کدوم واحدند. پس وحدات اطلاق می شوند در اوصاف، آحاد اطلاق می شوند در موصوفات. این سه فرق بین آحاد و وحدات گفتند. لذا در اینجا هم با لفظ او آورده که فرق هست بین آحاد و وحدات. واو نگفته که ما بگیم عکس تفسیر گرفته وحدات همون آحادن، آحاد همون وحدات. با او آورده که بینشون اختلاف. Thank you. بله اون همون حرف اوله. فرق اولو میگن خدا احد است یعنی بسیط، واحد است یعنی بلا شریک. بله شرکت هم نداشت باشه اونو به سطحه دیگه، وقتی شریک نداشت مابل اشتراک و مابل امتیاز نداره دیگه، میگه اونو به سطحه. تو اگه خدا شریک داشته باشه باید یه مابل اشتراکی داشته باشم، یک مابل امتیاز یا دو مابل امتیاز هم داشته باشم، یه نوع ترکیب پیش میاد. بله این نفی ترکیب منجر میشه به نفی شخصت، یعنی نفی ترکیب خودش یه نحوه رسالتی. منطقه اگه رسالت خیلی قدیز باشه به رسالت های دیگر هم داشته باشه احد میگیم، به رسالت از شریک باشه یا به تعبیر دیگه به رسالت از ترکیب از مابل اشتراک و مابل امتیاز باشه بشه میگیم واحد، به رسالت بالاتر باشه میگیم احد. بله بله این همون فرق اوله. در احد فرض اسمیت هم نمیشه کرد، چون بساطت خیلی قلیجه فرض اسمیت هم نمیشه کرد، ولی در واحد فرض اسمیت میکنی و اسمیت رو نفی میکنی. این حالا شاید منظور این باشه. خب لکن الاستعمار قد اطلقه، ظاهر عبارت نشون میده که زنی اطلقه برگرده به زنی، چون اینطور عبارت کل به لما کانفی انفصال گفته می شود، جمی هم باید این چنین باشد، لکن استعمال اطلق جمی رو برکتا. ظاهر عبارت اینطور نظر می شه که میگه کل اینطوره، جمی هم واجب است این چنین باشد، لکن جمی این چنین نیست، در حالی که تمام و محشین جمی و اطلقه رو به کل واحد من الجمی و کل برگردنده. هاشی شما همین کار کرده؟ به زمین برگردینده؟ بله ولی محشمی دیگه برگردنه به کل باید. و ظاهرن نه ظاهرن بلکه باطنن زمین اطلاقه بود به کل باید برگردی، همونطور که بقیه محشمی گفتن خلافن لمحشی شما. چرا؟ چون دقت کنید در عبارت قبل ایشون جمعی رو با کل یکی قرار داد، یعنی تقریبا حالت ترادف درشون گرفت، پس کل جمعی یکی میشن. بنابراین وقتی میگیم لاک میگیم کل جمعی هر دو یکسانن در این مسئله، لاکن استعمال هر دو رو اطلاق کرده، کل واحد رو اطلاق کرده. برچه وقت عبارت اینطور میشه کل به چیزی گفته می شود که فیه انفصال بالفعل، جمی هم ایزن یجب که گفته شود لما کان فیه انفصال بالفعل. به تعبیر بهتر کل گفته می شود در جایی که اجزاء بالفعل داریم، جمی گفته می شود در جایی که وحدات بالفعل داریم، لکن استعمال اطلاق کرده این دو رو بر اونجایی که جز بالقوه باشد یا وحدات بالقوه باشد، بر بالقوه هم اطلاقشون کرده. یعنی سزاوارتر بود که کل رو برای اجزاء بالفعل و جمی رو برای وحدات بالفعل به کار ببریم، لکن استعمال علاوه بر این که در بالفعل به کار برده در بالقوه هم به کار برده، کل رو در اجزاء بالقوه هم به کار برده همون که در بالفعل به کار می بود، و جمی رو در وحدات بالقوه هم به کار برده همون که در وحدات بالفعل به کار می بود. دقت کنید عبارت رو، لکن استعمال اطلق کل واحد رو بر ماکان ایزن، ایزن یعنی همونطور که میتواند بالفعل باشد، اطلاق شده بر اونجایی که جزءش نسبت به کل یا واحدش نسبت به جمی بالقوه است. این که عرض کردم اطلقه او زمیرش برگرده به کل واحد، به به اعتبار همینه که هم جزء او رو گفته هم واحد او رو گفته. جزء او رو گفته به اعتبار کل، به لحاظ کل، واحد او رو گفته به اعتبار جمعی. بنابراین ضمیر اطلقه او به جمعی تنها بر نمیگردونیم و الا آوردن لفظ جز در اینجا بیفایده میشه. ضمیر اطلقه او به کل واحد برمیگردونیم، زیرا که در ما بعد اطلقه او هم لفظ جز آمده که ناظر به کل، هم لفظ واحد آمده که ناظر به جمعیه. پس اینطور میگیم قطع اطلق استعمال احرا این بود که اونچنان باشد، یعنی احرا این بود که بر بلفل ها اطلاق بشه، بر اجزای بلفل و بر افراد بلفل. اما استعمال اطلق اطلق کل واحد را بر ما کاند جز او و واحد او بالقوت ایزن، این ایزن رو مؤخر میکنیمش تا بهتر معنا بشه، یعنی بالقوت ایزن همون تا که بر ماکان جز او و واحد او بالفعل اطلاقش میکند، بر ماکان جز او و واحد او بالقوت ایزن هم اطلاقش میکنه. احرا رعایت نشده برای احرا این بود که بر متکثر بالفعل اطلاق شد، ولی بر متکثر بالقوت هم استعمال شده. تا اینجا اشاره داشتیم به ترادف این دو لفظ، هم کل و جمعی تقریبا با هم ترادف دارن. از این به بعد میخوام اشاره کنیم به فرقشون. البته این فرق رو در کلمات قبل هم اشارتا فهمیدیم، کل رو نسبت به اجزا گرفتیم و جمعی رو نسبت به وحدات یا آحاد گرفتیم، فرق معلوم شد. ولی الان میخوام به فرق تفریح کنم. فکه انل کل، این فکه انل فایش تفریحه، یعنی حالا که این اشتراک بینشون هست که هر دو بر کثرت اطلاق می شدن، سبا اون کانت این کثرت بالفعل که احراف هم بالقوت بالفعل که استعمال چنین است، حالا که اشتراک در این استعمال در کثرت دارن، پس باید امتیازی هم داشته باشن. فکرن امتیازشون در این است که کل رو نسبت به کثراتی که عنوان جزئیت دارن، یعنی حالت عادیتشون ملاحظه شده، استعمال میکنیم، ولی جمعی رو نسبت به افرادی که عنوان واحد دارن ولی یعنی عادی بودنشون ملاحظه نشده استعمال میکنیم. تفاوت اینجاست و الا هر دوشون بر کثرت اطلاق میشن، هم کل بر کثرت اطلاق میشه هم جمعی، منتها کثرتی که کل برش اطلاق میشه معنوان به عنوان اجزاءه، کثرتی که جمعی برش اطلاق میشه معنوان به عنوان آحاد و افرادی. فکعن الکل یعتبر درش که در اصل به ازای جز باشد، و جمعی یعتبر که در اصل به ازای واحد باشد. در اصل که گاهی ممکن این اصلا رعایت نشه. استعمال عرف چی؟ بله اصطلاح می فرمایید ادبی نداره، ما با شما موافقت میکنیم، ولی اصطلاح می تواند اصطلاح عرفی باشه، یعنی اصطلاح عام باشه، اصطلاح خاص نباشه. که ان الکل یعتبر فیه ان یکون له ما یعده، کل درش اعتبار می شود که برایش کثرتی باشد که اون کل رو عاد کند، یعنی اون عنوان عاد کردن در کثرتی که کل برش اطلاق میشه اعتبار میشه. اما و این لم یلتفت الی وحدته، به وحدت این اجزا توجه نمی کنید، اجزا وقتی منفصلن هر کدوم واحدن، ولی ما به وحدتشون و به این که هر کدوم شخص واحدی هستن توجه نمی کنید، توجه به اینی که این واحدها میتوانن اون کل رو عاد کنن، وقت معنزن میشود این واحد ها به عنوان جز، دیگه معنوان به عنوان واحد نمی شود. و که ان جمعی در عکسه الى وحدته، یعنی به عاد کردن هر یک از این اجزا توجه می کنیم، به وحدتش توجه نمی کنیم. یعنی خلاصه این که این کثرات دو تا عنوان دارن، یکی عنوان عاد کردن، یکی عنوان واحد بودن. در جمعی به عنوان واحد بودنشون توجه میکنیم، به عنوان عاد بودنشون توجه نمیکنیم. در کل برعکس، به عنوان عاد کردنشون توجه میکنیم، به عنوان واحد بودنشون توجه نمیکنیم. لذا در کل اون کثرات رو معلوم میکنیم به اجزا، در جمعی اون کثرات رو معلوم میکنیم به وحدات یا آحاد. نه نمیگیم عاد نباشه ها، ببینید نمیگیم عاد نباشه، میگیم واحد هست عادم هست، ما به وحدتش توجه میکنیم یک بار، با عاد بودنش توجه میکنیم بار دیگر، بعد میشیم در لحاظ صدا کنیم. دو تا عنوان داره، هم واحد هم عاد کننده است. در وقتی که میخواییم کل رو استعمال کنیم اون عنوان عاد کنندگی شما ملاحظه میکنیم، وقتی که میخوام جمعی رو استعمال کنیم عنوان واحد بودن شده ملاحظه میکنیم. پس هر دو عنوان برش هست، ما هستیم که لحاظ ها رو دو تا عنوان رو در لحاظ از هم جدا میکنیم. چی؟ بازم همونه، خیلی سخت، خیلی سخت نگیریم، همونه که انم کل یعتبر رو فیه، کل درش اعتبار می شود که لهو یعنی برای کل کسرتی باشد که یعد و عاد می کند اون کل رو، ولو التفاتی به وحدت این کسرات، تک تک این کسرات نداشته باشیم، تک تک این کسرات وحدت دارن ولی ما توجه به وحدتشون نداریم، توجه به عاد کردنشون داریم. این در مورد کل. در مورد جمعی در اصل که ان الجمیع یعتبر فیه ان یکون فیها آحاد و ان لم یلتفت الی عده، در جمعی اعتبار می شود که آحادی رو داشته باشد و بر آحاد اطلاق شود، ولو اینکه این آحاد عاد کننده هستن و مالی داری ما التفات به عاد کردنشون نداریم، یعنی با این آحاد عنوان آحاد می دیم عنوان اجزا نمی دیم، در کل عنوان اجزا می دیم عنوان آحاد نمی دیم، ولو هر دو عنوان رو دارن، هم عنوان آحاد رو دارن هم عنوان اجزا رو دارن. تا اینجا بحث عرفی می تنیم شد، یا به تعبیر دیگه بحث اصطلاح عامون که عرفه تمام شد. حالا می خواهم اصطلاحات دیگر رو بیان کنیم. می فهمد که در اصطلاح سه مورد دیگر هم به موارد استعمال کل و جمعی اضافه شده، البته جمعی دیگه مثلا نمی کنه، فقط کل مثلا می کنه. سه مورد دیگه به موارد استعمال کل اضافه شده. در موردی که قبلا گفتیم اونجا بود که به هدافی داشته باشیم، وقت اگر عنوان اجزا می دادیم کل استعمال می کردیم، اگر عنوان اجزا نمی دادیم جمعی استعمال می کردیم، این بحث قبلمون بود. اما حالا می خواهم بگیم که در یه جاهایی وحدات نداریم، وحدات بالعرض داریم، اونجا جای استعمال کل هست. مثلا فرض کنید یک دیواره، سر تا سر این دیوار رو ما سفید کردیم، این بیاض دارای وحدات نیست، بیاضی که بر این دیوار وارد شده دارای وحدات نیست، ولی ما به طبع دیوار که می تواند به اجزایی تقسیم شود بیاض رو هم به اجزا تقسیم می کنیم، میگیم البیاض کله، تمام این بیاض. این که میگیم کل این بیاض نشون دهنده این است که ما این بیاض رو به اجزایی تقسیم کردیم و بر تمام اون اجزا کل رو اصلاح کردیم، در حالی که اجزایی در کار نبود، یک دیوار بیشتر نبود، اجزایی نداشت. پس ما در اجزاء طبعی هم لفظ کل رو میتونیم استعمال کنیم همونطور که در اجزای اصیل استعمال کردیم. این یکی از مواردیه که به موارد استعمال اضافه میشه. موارد استعمال کل گفتیم اجزای اصیل بودن، حالا اجزای طبعی رو هم اضافه کرد. این یکی. مورد بعدی در جایی که جای شدت و ضعفه باز کل رو به کار میبریم، میگیم که این آتش اینقدر گرم است که گویا کل حرارت رو این جمع شده، کل حرارت یعنی حرارت هایی رو که در جهان هستن به لحاظ کیفی تقسیم میکنیم، یکی حرارت دانی میشه، یکی حرارت متوسط میشه، یکی حرارت عالی میشه. در حرارت عالی که میرسیم میگیم گویا تمام حرارت اینجا جمعه، در که میخوام اشاره به اشتداد کنیم، کل رو در جایی به کار میبریم که جای استعمال اشتداد و شدته. این یکی از موارد دیگر استعمال کل که غیر از مورد قبل بود. در مورد قبل گفتیم کل به جایی گفته میشه که لما فیه انفصال، در اشتداد که انفصال نیست. مورد دوم گفتیم به جایی گفته میشود که انفصال طبعی دارد. در مورد سوم میگیم به جایی گفته میشود که اصلا انفصال پیش نیست، اشتداده. منطقه چون درجه بندی می شود و درجات که انهو از هم منفصل می شود، گویا هر درجه ای رو جز حساب میکنیم برای این کل. وقتی تمام درجات جمع باشن میگیم تمام اجزا. پس در این مورد دوم هم ما کل رو استعمال میکنیم. در مورد سوم در مرکبات هم کل استعمال میکنیم. مثلا حیوان مرکب است از نفس و بدن. نفس و بدن دو جز این نیستن که برش این کل اطلاق کنیم. دو جز هماهنگ ما برش کل اطلاق میکنیم. مثلا یک دو سه که اینه هماهنگن کلشون که دهه برش کل اطلاق میکنیم. یا کل لشکر که اجزایش یکسانه کل اطلاق میکنیم. ولی در مرکب که اجزای متفاوت داره، یکی نفسه یکی بدنه، جای اطلاق کل نیست. ولی در اصطلاح اطلاق کل نیست. شما به مرکب کل میگه. کل یعنی مرکب از بدن و نفس. پس بر اجزایی که ناهماهنگ باشد نیز ما کل اطلاق میکنیم. و این مورد سومی که در اصطلاح به موارد استعمال کل اضافه شده. پس مورد استعمال کل در عرف عبارت است از ماکان فیه انفصالون، بعد اضافه کردیم لکن الاستعمال اونجایی هم که انفصال بالقوه باشد اضافه کرده، که تمام این دوتا اونجایی که انفصال بالفعل باشد، اونجایی که انفصال بالقوه باشد، این همه موارد استعمال عرفی بودن عرف آن. بعد گفتیم اصطلاح فسی دیگر هم اضافه کرده، به موارد استعمال اضافه کرده. موارد استعمال منحصر ندونسته در جایی که انفصال بالفعل یا انفصال بالقوه باشه، بلکه اونجایی که انفصال به تبع باشه نیز کل رو استعمال کرده. بعد آمدیم گفتیم اونجایی که استعداد و تضعفه با کل رو اطلاق کرده. بعد آمدیم اضافه کردیم اونجایی هم که ترکیب از اجزای مختلفه کل اطلاق کرده. چه این سه تا موارد اطلاق کل موارد عرفی نبودن، موارد اصطلاحی بودن. در تمام این موارد چارگانه که اولیش عرفی بود، سه‌تای بعدیش اصطلاحی بود، فرق بین کل و جمعی همونی که گفتیم. کل اطلاق می شود بر اجزا، جمعی اطلاق می شود بر افراد و لحظات. و چند نهاز القول کلهو من الفرد. این حرفایی که می زنیم اضافه است. یعنی اینجور منحصر کردن که حتما باید ماکان فیه انفصالون باشد، این اضافه است. یعنی در استعمال کل لازم نیست، بلکه اونجایی هم که انفصال نباشد، حالا به تعبیر خودمون انفصال طبعی باشد یا اصلا انفصال نباشد، اقتدار و تضاعف باشه، اونجا هم کل استعمال میشه. فإن الاصطلاح اجرا هما، یعنی اجرا لفظ کل و لفظ جمعی را بعد از ذلک، یعنی بعد از این که در ما کانسیه انفصالون چه بالفعل چه بالقوه استعمالش کرده، اجراش کرده در سه جای دیگر. اجرا بعد از ذلک مجزن، اجرا هما مجزن واحدا، اجرا هما مجزن واحدا، یعنی کل و جز. نه این اشتباه گفتم. این اجرا هما مجزن واحدا مثلا دیگری میخواد بگه. اصطلاح کل و جمعی رو بعد از ذلک، یعنی بعد از این اختلافی که توضیح دادیم، اجرا هما مجزن واحدا، یعنی مرادف گرفته به طوری که دیگه حتی ما کانفیه انفصالون که انفصال اجزایی باشه که انفصال افرادی باشه رعایت نکرده. در انفصال طبعی هم، در اشتداد و تضعف هم، در ترکیب از اجزای مختلف هم اطلاق کرده هر درون. حتی سار ایزن یقال، یعنی اصطلاح که می شد که می گفت الکل و جمیع رو، این مقول یقال الکل و جمیع، یقال یعنی سار اصطلاح به این صورت که در اصطلاح گفته می شد کل و جمیع حتی در غیر ذوات کمیت. ما در قبل گفتیم در ذوات کمیتی که انفصال داشته باشن، حالا یا انفصال بالفعل یا انفصال بالقوه به کار میرن. الان میخوام بگیم حتی در اونجایی که ذوات کمیت نباشند هم اصطلاح این دوتا رو اجرا کرد. اذکان لها یعنی در غیر ذوات کمیت، یعنی در غیر ذوات کمیت به کار برد کل جمعی رو، ولی نه در هر غیر ذوات کمیتی، در غیر ذوات کمیتی که تچمم بل عرض و به طرف پیدا می کرد. ولی در هر غیر ذوات عرضی، در هر غیر ذوات کمیتی نمیتونست کار بداره کل جمعی رو. در خدا که غیر ذوات کمیته، در عقوب که غیر ذوات کمیته، در نفوس و امثال ذلک به کار نبرد. در جایی به کار برد که تکمم بالعرض راه داشته باشه. حالا اگه کمیت به ذات راه نداره، لااقل کمیت بالعرض را به تبع راه داشته باشه. اذکان لها، یعنی لغیر اون ذوات کمیت، چون غیر ذوات کمیت این شعره داشتن که تکمم بالعرض، یعنی تکمم به تبع، چون میتوانستن تکمم به تبع پیدا کنن، مجزای مصداق کلمه کل و جمعی قرار گرفتن. کل بیاض کلهی و سواد کلهی، که این سواد و بیاض خودشون ذوات کمیه نبودن، ولی شأنشون این بود که تفکنن بالعرض بشون، یعنی به تبع دیوار، به تبع مقدار. به همین جهت مصداق کل شدن، کل در اینها هم به کار رفت، منتها کل به لحاظ اجزا، جمعی به لحاظ افراد. مورد بعدی، او کان لها، یعنی غیر ذوات کمیه، یا باز کل و جمعی رو در غیر ذوات کمیه به کار بردیم، به شرطی که برای غیر ذوات کمیه این حالت باشد که انتشتد در تطبیق بتواند اشتداد ضعف پیدا کند. اگر تونست اشتداد ضعف پیدا کند، ما باز مصداق کل و جمعی قرارش میدیم، مثل اینکه میگیم الحرارت کلها یا القوه کلها. سوم، و یقال و هر یک از این کل و جمعی للمرکب من اشیاء تختلف، مرکب از اشیاء مختلف رو هم ما مصداق کل یا مصداق جمعی قرار میدیم. کل حیوان، یقال و للمرکب من اشیاء تختلف کل حیوان، یقال و سی کل، کل مقوله یا قوله، بر اشیایی که مرکب از اشیای مختلف مثل حیوان نیست، کل اطلاق می شود. چرا کل اطلاق می شود؟ از هوازی را حیوان مرکب است، نیم نفس به بدنی، نفس جزئیست، شیئیست مختلف با بدن، بدن شیئیست مختلف با نفس، پس اجزا مختلف هست و شیئی که حیوان است مرکب از این اجزای مختلف است، بر این شیئی که مرکب است اطلاق کل یا اطلاق جمعی می شود، که این دیگه اصطلاحی است، کاری به اون اطلاقات عرفی نداره. در اطلاق عرفی شرط کردیم که انفصال باشد، انفصال باشد به طوری که اجزا داشته باشیم، شرط نشدیم اتحاد اجزا رو، ولی از لاولای حرفمون اتحاد اجزا در می آمد، آد باشه اتحاد اجزا می شود، یعنی از لاولای حرفمون اتحاد اجزا در میاد. به خصوص همین که ایشون می فرمند که تعبیر به آد کردیم، آد نشون میده که اجزا یکسانند، یعنی این واحد اون واحد اون واحد دونه دونه این کل رو آد می کنند تا کل تموم میشه. در اجزای مختلف آد اعتبار میشه، ولی تسامحا اعتبار میشه، در اجزای متحد آد واقعا اعتبار میشه. پس این که گفت تعدهو یا قرائن دیگری که در جمله آمد نشون میداد که قبلا در اجزا اتحاد اجزا با هم رو رعایت کرد، شرط کرد، حالا در اینجا اختلاف در اجزا رو هم مصداق دیگری برای کل کرد. ولی اتحاد نه، من عدم اختلاف میگه، مقابلش میشه عدم اختلاف. اونجا اختلاف هست، اون قول قبلی بود در البته میشه گفت اونجا هم که بیت رو کل میگیم اختلاف اجزا هست، مثل حیوانی که مرکب من نفس و بدنه، و اون رو هم بگیم اصطلاحیش که رفته تو عرف، یا این که بله در کجا بگیم دست کرد؟ بله اونجا که آب میشد لشکر، همین کارم کردیم دیگه، در اونجایی که عرف رو مطرح کردیم مثال به لشکر زدیم، یعنی در اون مباحث قبلی که مصنف گفت مثال به لشکر زدیم. ولی اون قول قبل از قول مصنف که گفت ول کل مال وضعهی اختلافون، اونجا کل رو هم کردیم بر مثل بیت، که مثل حیوان است در اینجا. ما الان داریم تفسیر میکنیم اصطلاح رو از غیر اصطلاح جدا میکنیم. اون اقوال قبلی اصطلاح و غیر اصطلاح رو برهم در فرض کردن. توجه میکنید شما اون قول قبلی رو الان لما لوجه اختلاف رو دارید نقل قرار میدین برای این قول مصنف، در حالی که نقل نیست. اون قول قبلی اصلا کار به اصطلاح و غیر اصطلاح نداشت. به طور کلی قول اول میگفت کل اطلاق میشود للمتصل و المنفصل، جمعی اطلاق میشود للمتصل تنها، کاری هم به اصطلاح و غیر اصطلاح نداشت. قول دوم هم میگفت جمعی گفته میشه لما لوجه اختلاف، لیس لوجه اختلاف، کل گفته میشود لما لوجه اختلاف، کار هم باز به اصطلاح و غیر اصطلاح نداشت. مصنف بود که جدا کرد، آمد غیر اصطلاح رو جدا کرد. در غیر اصطلاح گفت لما لیس لوجه اختلاف، البته نگفت ولی از حرفش در آمد. در اصطلاح لما لوجه اختلاف رو هم اضافه می کند. لما لوجه اختلاف مثال می زنیم به حیوان یا به بیت. حالا فرض کنید که قرائنی نداشتیم در عبارات قبلی مصنف که شرط کند علاوه بر انفصال عدم اختلاف رو. فرض کنید نداشتیم. از این قرینه اخیری که داره فرض اختلاف رو ملحق میکنه به اون قبلی، کشف میکنیم که در قبل عدم اختلاف رو ملحوظ داشت. تأکید نیست، داره ملحق میکنه، میگه حتی در این جور موارد هم لفظ کل جمعی اطلاق میشود، حتی در این جور موارد اطلاق میشود. ولی میشه که این موارد در قبل از حتی داخل نبودن، الان داره داخلش میکنه. پس پیداست که قبلا اونجایی رو ملاحظه میکرده که منفصلات اختلاف نداشته باشه، حالا داره جایی رو اضافه میکنه که منفصلات اختلاف داره. این همه قرینه است. البته اگر قرائن قبلی در کلام نباشه، همین که الان عرض میکنم خودش یه قرینه است. تصور کنید که قرائن قبلی ما داشت، هیچ عیبی هم نداره، بالاخره دست و بالمون هم بازه، میتونید بگید موارد قبلی اختلاف رو هم شامل میشده، این موارد هم بره. ولی خب سیاق عبارت به هم میخوره، نظم عبارت به هم میخوره. اونطوری که عبارت معنا کردیم ظاهرا به نظر میرسه که روانتر و هماهنگتر. بحث بعدی ما اینه که جز بر چی اطلاق میشه. خب کل رو گفتیم، جمعی رو گفتیم، این دوتا رو با هم مقایسه کردیم، قبلا هم که این دوتا رو با تام مقایسه کرده بودیم، این مباحث هم میشده. حالا میخوام ببینیم جز بر چی گفته میشه. ایشون جز رو در دو چیز اطلاق میکنه. در یک اطلاق فقط تعبیر به جز جایز است، در یک اطلاق هم تعبیر به جز جایز است هم تعبیر به بعض جایز است. گاهی میگه جز یعنی چیزی که عاد میکند کل رو، این که عاد میکند کل رو فقط به جز گفته میشه. اما گاهی گفته میشود جز به معنای پاره ای از شی که اگر با پاره دیگر زمینه شد کل شی رو تشکیل میدهد، که این هم برش جز اطلاق میشود هم برش بعض اطلاق میشود. این دیگه درش لازم نیست عاد کردن، درش اعتبار نمیشه عاد کردن، ممکنه عاد کنه ممکنه عاد نکنه. پس توجه میکنید که کل جز بر دو چیز اطلاق میشه، یکی بر اون چیزی که میتواند کل رو عاد کند به همون بیانی که عرض شد، مثلا مثل لشکر جزش این انسان است و این انسان و این انسان، تک تک انسان ها رو که شما خارج کردین از لشکر، لشکر محو میشه. پس این اجزا دارن عاد میکنن کل رو، به این مناسبت جز گفته میشه. بعضا گفته میشه مثلا شما فرض کنید که حیوان رو ملاحظه کنید، بخشش میشه بدن، بخشش میشود نفس. شما به اون بخشش که بدنه یا به اون بخش دیگرش که نفسه توجه میکنید، میگید این جزئی از حیوانه، جزئه یعنی بعضه. وقت این جز دیگه به عاد کردن توجه نمیشه، اگر چه بتواند عاد کند، شاید هم نتواند عاد کند، ولی در فرضم که عاد کند به عاد کردن توجه نمیشه. فقط شما به این توجه میکنید که اگر چیز دیگری رو به این جز زمینه کنید اون کل رو تشکیل میدهد. در چنین حالتی بر این واحد و بر اون واحد اطلاق جزء میکنید، اطلاق وجه هم جایز است. و اما الجزء فانه یقال لما یعود، بله تارفا یقال لما یعود، یعود درسته، یعد درست نیست، یعد کتاب ما یعد نوشته، یعد یعنی شمرده می شود، یعود یعنی آد می کند، یعود درسته. و تارتا گفته می شود لما یکون، عبارت توجه کنید زمیراتو، لما یکون شیئا من الشیء، پاره از چیزی، و لهو زمیر لهو به شیئا برمی گرده، نه به شیء که پسر من آمده، و لهو غیرهو معهو، هر سه زمیر به اون شیئا برمی گرده، با اون و برای اون شیئا غیر اون شیئا با خود اون شیئا هست، این جزء دیگر هم هست، تا بتواند اون شیئ رو که کله تشکیل بدهد. و این کان لا یعد بهو، چه در این اطلاق دوم، و این کان اون شیئا که جزء است، لا یعد اون شیئ من الشیء رو که کله است، ضمیر لا یعد بهو ضمیر ظاهرش به شیء برمیگرده، ضمیر کان به شیئا برمیگرده، ولو اون که اون شیئنی که جزء است آد نکند اون شیئی را که کل است، بازم به جزء گفته می شود. پس جزء اطلاق شد بر آد، معنی اول بود، و جزء اطلاق شد بر ما یکون و شیئا من الشیء، ولو اون که این شیئا آد نکند اون من الشیء را. و رو به مخص هازا، یعنی این دومی به اسم البعض، یعنی اسم بعض رو اختصاص دادیم به این دومی، خصه اینجا عکس استعمال شده، ربما خصه هازا به اسم البعض، یعنی خصه اسم البعض به هازا، اسم البعض رو به این دومی اختصاص دادیم، یعنی بعض رو بر این دومی اطلاق شدیم، بر این اولی فقط گفتیم جز، به این دومی هم گفتیم جز هم گفتیم بعض. این یه معنا بود برای تارتن و ما یکون و شیء من الشیء، چه معنا کردن؟ معنای روانی بود. یه معنای دیگری هم میکنیم که در این معنای دوم من منشه رو من نشعی رو میگیم، شیئا مأخوذا منشه. دقت کنید، اول من مثال بزنم بعد تبیین کنم. ما میگیم جسمی رو از زمین اخذ کردیم، مثلا نبات، نبات جسمیست که از زمین اخذ میشود چون از زمین میروید و اجزاء زمینی رو همراه خودش میآورد. شیئی چه از شیء دیگر اخذ می شود، نباتیست که از زمین اخذ می شود. بعد لهو یعنی برای این نبات علاوه بر اون شیئی که ازش اخذ شده شیء دیگری هم هست، یعنی نبات فقط اجزای زمینی نداره، اجزای مایی هم داره، اجزای هوایی هم داره، اجزای ناری هم داره. پس شیئیست که منش شیئ است، نبات شیئیست منش شیئ، یعنی من الارض، مأخوذ از زمین، و لهو یعنی برای این نبات غیره، غیر اون زمین هم معهو با این نبات هست. اون وقت نبات رو میگیم جز احل ارض، جز احل ارض، وقت ارض آد نمی کنه نبات رو، جزء احل ارض و جزء دیگرش آب، جزء دیگرش هوا به حاجت ها، نه جزء احل ارض، نبات جزء ارض نیست، جزء احل ارض. این تفسیر دو، این تفسیر دومی چی کردن مولا سلیمان کرده، زمین جزء میشه، بله نه بله مولا سلیمان نبات رو میگه جزء الارض، درست نبات رو مولا سلیمان میگه جزء الارض. ما الان داریم تفسیر جزء میکنیم و جزء رو هم به این صورت معنا کردیم، جزء عبارت از چیزیست که از شیء دیگر گرفته میشه، یعنی این نبات که از زمین گرفته میشه میشه جزء، جزء زمین، وقت زمین جزء دیگر هم دارد، همونطور که نبات جزء دیگر دارد. این تفسیری که مولا سلیمان میکنه تفسیر بسیاریه خوبه، عیبی نداره، برای تشکیل دوست اولی روان کنه. زمین از نبات، زمین از نبات، نبات از زمینه. ببینید عبارت مولا سلیمان اینه، من عبارتش رو بخونم. ای و قد یقال لشیء یکون حصوله من شیء آخر. این حصوله رو میاره که بفهمونیم من منه نشیه است. یکون حصوله من شیء آخر و لهو ای لزال کشه امر آخر معهو زائدون علشه الاصلی کل جسم الحاصل من التراب المرکب من هو و من غیره کن نبات فا اینهو یقال مثلا انهو جزء الارض حیث و حسلا من هو و لسه هونا تعدیدون حفظ سمان شد که این از خارج توضیح دادم، تو عبارت هم خوندم که حالا براتون روشن باشه. بالاخره حرف درستیه، عبارت مصنف این حرف رو هم میفهمونه، اما اون تفسیر اولی که برای عبارت داشتیم روان‌تر بود، آسان‌تر بود، ولی بهتر که آسان‌تر. خب حالا چون ما جزء و معنا کردیم به دو معنا، یک معنا فقط جزء شد، یک معنا هم جزء شد هم بعض شد، خوبه که جزء رو تقسیم هم بکنیم، معنا کردیم رو تقسیم هم بکنیم. می فرمایم که جز گاهی جز کمیست، گاهی جز وجودیست. خط رو وقتی شما تقسیمش میکنید به اجزایی، این جزها هر کدوم میشونن جز کمی. جز کمی قانونش اینه که با جز کمی دیگر در حقیقت مساوی است و با کل هم در حقیقت مساویه. یعنی این پاره خطی که ما به دست آوردیم با اون پاره خط دیگر که بر اثر تجزیه اون خط اصلی حاصل شد، حقیقت شونه چیه؟ هم این خط همون خط. هر دور هم که حساب کنید با اون کل ملاحظه کنید این حقیقت شونه چیه. پس اجزا با هم، همچنین اجزا با کل، همشون داره یک حقیقت هست. این چنین اجزایی که حقیقتشون با هم فرق نمی کنه، حقیقتشون با کل هم فرق نمی کنه، بهشون میگیم اجزای کمی. ولی بعضی اجزا هستن اجزای وجودی هستن که شی در وقتی میخواد وجود بگیره اجزایی داره. مثلا فرض کنید حیوان میخواد وجود بگیره دو جز داره، دو جز به لحاظ وجود داره، به لحاظ کمیت نداره، یکی بدن یکی نفسه. این دو جز حقیقتشون یکی نیست، با کل هم حقیقتشون یکی نیست، نه خودشون دو تا یک حقیقت دارن نه با کل یک حقیقت واحد تشکیل میدن، این که حقیقت واحد داره. یا مثال میزنیم حلولا و صورت که جسم تشکیل میدن، نه خود حلولا و صورت که دو جز جسمند یک حقیقت دارن و نه هر یک با کل حقیقتشون واحده. خب دو تا مثال میزنه که در این دو مثال اجزای کمی نیستن. بعد برای این که همه مثال ها رو در مسئله مندرج کرده باشه، به طور کلی میگه که بدل جمله هر مرکبی که مختلف المبادی و مختلف الاجزا باشه، این چنینه که اجزاش اجزای وجودی هن، اجزای کمی نیستن. یعنی منحصر نمی کنه به این دو مثال که ایسی حیوان است که جسم است، که حیوان مرکب است از نفس و بدن، جسم مرکب است از حیولا و صورت. میگه هر مرکبی که مختلف المبادی باشد، یعنی اجزای مختلف داشته باشد، این حکم درش هست که اجزایش اجزای وجودند. و اون مرکبی که مختلف المبادی نباشد بلکه متفق المبادی باشد، یعنی اجزایی که او را تشکیل میدهند در حقیقت متفق باشد، اجزایش میشه اجزای کمی. پس اجزا دو قسمند، اجزای کمی داریم که متفق الحقیقه هستند و اجزای وجودی داریم که مختلف الحقیقه هستند. اجزا محاور رو جز اجزای وجودی حساب شدیم. اجزا هم فل وجود، اجزای وجودی نمیگیم، اجزا هم فل وجود، یعنی در جهان خارج اجزا به حساب میان. حالا چه اجزای ماهوی باشن چه اجزای وجودی باشن. و من الجزء ما ینقسم الیه الشی لا فل کم، از اقسام جز، جز ایست که شه یعنی کل، ینقسم الی، کل قسمت می شود به اون شه یعنی به اون جز، اما لا فی الکم، نه در کمیتش قسمت شود، در وجودش و در حقیقتش قسمت می شود، مثل حیوان که قسمت می شود به دو جزء نفس و بدن، تقسیم شه که حیوان است به این جزء تقسیم فی الکم نیست، تقسیم فی الوجود است، بل فی الوجود. و من الجزء ما از بین اجزا جزئی رو داریم که ینقسم الی شه، یعنی ینقسم الی الکل، کل به او قسمت می شود، منتها نه در قسمت کمی بلکه در قسمت وجودی، یعنی نه این که کمش را قسمت کنید بلکه وجودش را قسمت کنید، وقت اجزاء وجودی حاصل میشه. به وقت شما شعی را کمش را قسمت میکنید، حتی بدن انسان را، بدن انسان را به لحاظ کم قسمت میکنید. مثلا بله؟ نه عناصر تو بدن نه، حجمش رو قسمت میکنید، مقدارش رو قسمت میکنید، متر میگیرید، میگید که متر میگیرید، میگید این بدن دو متریه، این 50 سانتیش، اون 50 سانتیش، اون یکی هم 50 سانتیش، سوم اونم 50 سانتی، چهارم، این سانت ها با هم از نظر حقیقت کمیشون فرق نمیکنه. بله تقسیم وجودی بکنیم، نه و من در جز از اجزا هست، جز این که ینقسم الی شه، یعنی ینقسم الی الکل، منتها لا فی الکم، تقسیم در کم نمی شود بلکه تقسیم در وجوده، تقسیم کم می کنیم اجزا می شه اجزا کم، مثل نفس و بدن که هر دو جز هم لل حیوان، که حیوان تقسیم می شه الیه ما، منتها نه در تقسیم کم، مثل حیولا و صورت برای مرکب که جسم است، که باز اینا دو جز هم برای مرکب، که مرکب یعنی جسم، ینقسم الیه ما، یعنی ینقسم الی الحیولا و صوره، اونم نه فل کن بلکه فل وجود. خب دو تا مثال زد برای اونجایی که شی تقسیم شود به جزء غیر کمی، برای اینکه بفهمونه که مثال منحصر به این دوتا نیست، کلی مطلب رو میگه و بل جمله، بل جمله اظهارش به یک ضابطه کلی، یعنی قانون کلی میگه، ما یترکب جزء وجودی جزء ایست که یترکب منحل مرکب المختلف المبادی، جزء وجودی جزء ایست که مرکب مختلف المبادی از او و از غیر او ترکیب می شود، که او و غیر او مختلف المختلف هم مختلف مرکب مختلف المبادی، مبادی در اینجا یعنی اجزا که مبادی مرکب هم و سازنده مرکب هم، مرکب گاهی متفق المبادی است در صورتی که ترکیبش ترکیب کمی باشد، گاهی مختلف المبادی است در حالی که ترکیبش ترکیب وجودی باشد، وقت مرکبی که مختلف المبادی است مرکب می شود از جزئی که مورد بحث ماست، پس جزء مورد بحث ما که جزء وجودی است، ما یعنی جزئی است که یترکب منه المرکب المختلف المبادی، هر مرکب مختلف المبادی از اجزایی تشکیل می شود که اون اجزا الان مورد بحث ما هستن، این جزء وجودی هستن. پس در این تقسیمی که کردیم جزء رو به دو قسمت تقسیم کردیم، یکی جزء کمی یکی جزء وجودی، ما تو جزء کمی رو دیگه تقسیم نکردیم چون تا حالا بحثمون در جزء کمی بود، دیگه دوباره مطرحش نکردیم، الان جزء وجودی رو مطرح کردیم که غیر از جزء کمی بود که تا حالا مطرح می‌کردیم. پس بعد از اینکه جزء رو تعریف کردیم به دو تعریف، که در یک تعریف اسم جزء اطلاق می‌شد به تنهایی، در یک تعریف اسم جزء و بعد هر دو اطلاق می‌شد، بعد از اون تقسیم کردیم جزء رو به دو قسم کمی و وجودی و بحثمان در اینجا تمام شد. اون جمله و تارا تنده ما یکون شیئا من شیء و لهو غیره معه را من اینطور معنا کردم که تارا تن جز گفته می شود به پاره ای از شیء، وقت زمیر لهو رو به شیئا برگردوندم، زمیر غیره و معه را به شیئا برگردوندم، ولی میشه که زمیر لهو به شی برگرده، یعنی برای کل، وقت زمیر غیره و معهو اگه به شی هم برگرده یعنی برای کل، اون پاره غیر اون پاره با اون پاره هر دو وجود داشته باشه، که این دو تا پاره ها اون شیعی رو که کله تشکیل بدن. از زمیر لهو رو همونطور که به شی هم میتونیم برگردونیم چنانچه قبلا گفتم، به اشیه هم میتونیم برگردونیم، ولی زنی غیره و معهو در حد در هر صورت باید به شیء برگرده. زمیر لهو رو دو جور میتونیم برگردونیم، یکی به شیء برگردونیم مثل دو زمیر بعدی، یکی هم به اشیاء برگردونیم. حتی معنا درسته برای عبارت.